همه لطف و محبتی که به ما دارین. ببخشید نمیتونیم همه پیامک‌ها رو بخونیم. حسین آقا، بابای آراد، شما رو هم خیلی دوست داریم، عزیز دل ما هستین. این همه فقط از ما تعریف می‌کنیم، ما پررو بشیم. خدا نگهدار.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش.
السلام علیکم یا علی ابن المسلم. الله اکبر، صل
علی ابن المسلم.
ایوان تو روی شانه خورشید، گلدسته تو نشانه خورشید، چشمش که به گنبد تو روشن شد، ما دریافت که خانه خانه خورشید.
دوستان عزیزم، با رادیو نمایش در خدمتتون هستیم. ازتون دعوت میکنم بشنوید برنامه سایه سار مهر رو.
سایه سار مهر.
زکات مالیست که انسانهای مؤمن برای تزکیه و پاکی روح و قرب الهی از دارایی خود خارج و به فقرا می دهند. زکات از ضروریات دین مبین اسلام است و در حقیقت زکات اموال موجب عدالت اجتماعی و بیمه شدن ثروت آدمی است، همان گونه که زکات فطره نیز بیمه جان و عمر انسان است.
می‌دونید در اسلام و آموزه‌های اسلامی تولید ثروت چقدر اهمیت داره؟ واسه تصور ذهنیت شما چی؟
من نمی‌دونم.
از نظر اسلام تولید ثروت اصلا برایشون معنی نداشته، اصلا به ثروت یعنی هیچ علاقه به ثروت نداشتن.
علاقه نداشتن یا کلن مخالف ثروتمند بودن بودن؟
هنگامی که میدونستن که ثروت موجب گناهان دیگه میشه، برای همین علاقه نداشتن. یعنی این برایشون جا افتاده بود که اگه ثروت داشته باشن امکان داره که به لغزش بیفتن.
اینی که اسلام گفته به این معنی نیستشون، خیلی ها فکر کنن که اسلام مخالف ثروت، در صورتی که اسلام با ثروت اندوزی مشکل نداره. اینکه دلبسته به ثروت باشی مشکل داره، و یعنی هیچ اشکالی نداره طرف بخواد از راه حلالش ثروت کسب بکنه و بتونه استفاده کنه برای حالا امرار معاشش، برای اینکه وسعت بده زندگیشو، برای اینکه خرجش بالاخره. اینا همش یه جورایی مورد تایید اسلامه، هیچ مذمتی هم در مورد نشد. در مورد فقر هم خب دیگه طبیعیه دیگه، ما خیلی شنیدیم فقر بیاد این و ایمون میره. این به این معناست که ما تا میتونیم باید تلاش داشته باشیم زندگیمون خوب شه، ثروت هم کسب بکنیم.
هر چیزی به مقدار خودش، یعنی نه اینکه خیلی ثروتمند باشین، که حالا من خیلی از کتاب شهدایی که میخوندم نظرشون به اسلام این بودش که نباید خیلی دارایی داشته باشین که شاید یکی دیگه نداشته باشه و نگاهش رو زندگی ما تأثیر داشته باشه.
اسلام مخالف ثروت نبوده،
ولی چیزی که مذمت شده در اسلام به این معناست که ثروت مایه این نباشه که شما آخرتتون از دست بدید، یعنی دلبسته به ثروت نباشید.
نه
اثر به ثروت نبودن، بله اصلا ثروت نباشه خیلی کار اتفاق نمیفته. یعنی خود موفقیت خود حضرت رسول یه قسمت پشتیبانی ثروت از خدیجه بوده، یعنی مشخص میکنه که ثروت نیازه، ولی حالا چجوری استفاده کنی، چجوری به دست بیاری و آیا دلبسته شدن خوبه یا بده، اسلام در مورد اینا
اقتصاد اسلامی که بر اساس منفعت گروهی است و تفاوت آن با اقتصاد غربی که بر اساس منفعت فردی است.
زکات هر سال ما زکات دیدیم برکت ایاره در جو، در گندم، در هر چی که زکات.
جنبه‌های منفی و مثبت دو نظام غالب دنیا که سوسیالیسم و کاپیتالیسم.
جمع‌آوری میشه به حساب کمیته امداد امام خمینی واریز، سپس قسمتی از آن به فقرا و نیازمندان همین روستا که از طرف دیاری معرفی میشن.
برخلاف تصور خیلی از مردممون درباره نگاه اسلام و تولید ثروت از دیدگاه اسلام، کتاب‌های زیادی تولید شده در مورد سخنان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امامانمون در تولید ثروت و تشویق به اشتغال، تجارت و ثروت اندوزی. با هم وارد یک کتاب فروشی بشیم و سری بزنیم به یک کتابی که به پیشنهاد خود فروشنده به ما معرفی شد.
همین چند وقت پیش بود یه کتابی میخوندم، منابع مالی اهل بیت. همین کتاب از امام حسن به سایر ائمه دیدم که واقعا برام جالب بود. یعنی خیلی هم توصیه میکنن که برای جمع کردن ثروت، که دوستمون گفت از راه درستش، از راه حلالش. من که یه حدیثی هم بود که میگن بهترین ثروت‌های دنیا مال مؤمنینه، باید در اختیار مؤمنین باشه و توصیه و تشویق میکنن که جمع کردن ثروت. حتی کتابی هم داریم راجع به همین، الان هم داریم اینجا، راهبرد اقتصادی پیامبر. تو اون کتابم باز اشاراتی شده که چقدر اهمیت میدن به بحث اقتصادی. زاهدان زندگی کردن، خیلیا در عین دارایی زاهدان زندگی میکردن.
من یه بخش این کتاب میخونم، میذارم سر جاش اگهش کنن. خب کتابی که به من معرفی کردن راهبرد اقتصادی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، نوشته آقای حمید سبحانی صدر. از فهرست کتاب که بگذریم، در مورد اشتغال و بینیازی، اشتغال زایی هست، بازار مسلمین که حالا اونم یه سری زیر مجموعه داره، تنظیم بازار، مبارزه با احتکار کالا و غیره. حالا من یه بخشی از این کتاب رو براتون انتخاب کردم و میخونم. در صفحه 71 این کتاب روایتی از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست که از اصحاب خودشون پرسیدند شما به چه کسی فقیر میگویید؟ گفتند کسی که هیچ مالی ندارد. حضرت فرمودند نه، فقیر حقیقی کسی است که هیچ مقداری از مالش رو پیشاپیش نزد خدا نفرستد، اگرچه ثروت زیادی از خود بر جای گذارد. و در توضیحات این حدیث گفته شده که رسول خدا تاکید دارند که به جای تجمیع انبوهی از ثروت و سرمایه، بهتر اونه که اون رو در مسیری که موجب تقویت و پویایی زندگی مسلمین است به جریان اندازیم. ثروتی که میتواند موجب تعلیم و تربیت و تولید و در نتیجه برکت و بالندگی و جاودانگی در امر دنیا و آخرت گردد.
در نظام اقتصادی من این رو عرض بکنم، اینکه ما اهمیت میدیم به مسائل اقتصاد، چون در نظام اقتصادی اسلام، در نظام اسلامی اقتصاد نقش بسیار مهمی داره. اینی که بعضی تصور کنن که در نظام اسلامی به مقوله تولید ثروت و گسترش رفاه عمومی و تولید بنگاه‌های مهم ثروت ساز بی‌اعتنایی شده، این خطای بزرگی است. چنین چیزی نیست. نظام اسلامی یکی از ارکان مهمش ثروتمند کردن جامعه و کشور، ثروت ملی. البته نوع نگاه نظام اسلامی به ثروت با نوع نگاه حکومت‌های مادی و سیستم‌های مادی تفاوت داره.
ارسال عکس به وسیله تلفن میسیم صورت امکان پذیرفته و میان برلین و لیپزیگ تجربه نخستین آن به عمل آمد.
شما همین که این مطلبی بخونی خودش جای شکر داره.
محمود آقا ظهیرالدینی در سال 1278 در تهران
گرفتاری برایت پیش آمده و فوق‌العاده پریشانی.
آره جناب میرزا گوش بده باز بگو دروغ است.
بابا بینی و بین الله این حرف را خوب گفت.
قیمت بلیط
ایستاده 1 قران،
درجه سوم 2 قران،
درجه دوم 3 قران،
درجه اول 6 قران،
لوژ 1 تومن.
آخر این هم شد کار.
جذابیت زیادی داره نمایشنامه به جز این که اسم نداشته.
اصلا اسمشو میتونست بذاره نمایشی که هرگز اجرا نشد
یا مثلا اجرا خواهیم رفت
اجرایی.
نه
ببین فقط همین
تاریخ نمایش ایران در کارگاه تئاتر
هر پنج شنبه ساعت 18.
روز بخیر دوستان خوبم، با رادیو نمایش همراهید و از این بابت بسیار ممنون و خوشحالیم. ازتون دعوت میکنم بشنوید نمایشی کوتاه از مجموعه همکاران رو.
همکاران
این قسمت اشتباه.
بچون دیگه شوکی قلبم به خدا تو دهنمه.
خب حالا سودا به جان مگه چه خبره؟ یه قرعه کشی معمولیه دیگه.
آخه رو پولش حساب کردم.
همه رو پولش حساب کردن سودا به جان. بهرام میگفت به اسمم در بیاد میخوام پردای خونه رو عوض کنم. امیری میگفت میرم یه سفر مشهد. بقایی میخواست ماشین ظرفشویی بخره.
آره خب همه لازم دارن اما مثل من موردشون استراری نیست.
او چشم ابروی تو مشکیتره، ما خبر نداشتیم یا خونه تنگیتر؟
خب یکم نگاه کنی که هست ولی به این ربطی نداره ها، برای آیدین میخوام.
به 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 سلامتی داری زنش میدی؟
این شکری چه خبره؟ حالا برای دانشگاهش میخوام.
بفرما. مادرای مثل شما این پسرها رو اینطوری تربیت میکنن که پدر دخترای مردم رو در میارن تا اونا هم هی جهیزیه سنگین بخوان.
وا چه ربطی داری شکری؟
برو یه کیف و کفشی برای خودت بخر. والا یه نگاه به این کفشات بکن. شبیه کیفه های میرزا نوروز شدن.
شکری شیشمانی سینا رو خریدم.
لابا جنسش نمرغوبه چه میدونم.
نه بابا کلی بالاش پول دادم.
بریم سراغ قره کشی.
باشه
بیا. این شیشه خوبه؟ اسما رو بریزیم تو این بعدم همشون بزنیم.
باشه بس کاغذ رو بیار که اسما رو بنویسیم.
من همه این کارا قبلا کردم.
کسی رو جان ننداخته باشی؟
نه بابا خیالت راحت.
راستی تو میخوای چی کار کنی شکری؟
چی کار کنم؟
با پول قوره کشی؟
ولی نمیدونم، من که الان خیلی هم نیاز ندارم.
خوش به حالت، واسه همین اینقدر آرامش داری دیگه.
من کلن اینجوری هم انرژی مثبت.
خیلی خوب، بیا اسما رو بریز توش ببینم.
بیا. آها اینم از این. خوب یکم باتش. آها خوبه.
تو اسم برمیاری یا من؟
والا من به این معروفم که دستم خوبه. بذار من در بیارم ها.
میگم ها بد نیست به چند نفر دیگه هم بگیم موقع قرعه کشی خودشون بیان ها.
نه بابا مگه قرعه کشی بانکه، ولش کن.
شانس بزنه به اسم من در بیار.
خب دررررم دررررم. اینم برنده خوش شانس ما.
بازش کن دیگه.
حت بده. آها خب بیا خودت باز کن.
میدش من. آها بگو به اسم کی در اومد.
لابد من.
آره خوش به حاله.
حالا اشکال نداره، ایشالا دفعه بعد تو برنده میشی.
انشالله.
چیه چرا تو فکری؟
همینجوری دارم فکر میکنم یه نفر دومی رو که در بیاری اسمش چیه.
چه فرقی داره؟
اسم یه نفر دیگر در بیاری ببینیم کی میشه.
دل کن سودا به چه فرقی میکنه.
در بیار دیگه، مگه چه زحمتی داره؟ اصلا برو کنار خود.
نه نه من اینجوری دلم میسوزه ها. به اسم من در اومده. خب
خب چه ربطی داری؟ بس ببینم.
نکن دیگه نکن خانم.
چه که تو بس ببینم اسم کیه دیگه. شکری.
بله
نوشته شکری.
لابد اشتباه شده، شاید اشتباه نوشتم. خب
بذار ببینم.
نکن دیگه به بقیه چی کار داری؟
بده به من ببینم. بده به من بده بذار چک کنم شاید اسم کسی جا مونده باشه.
ای بابا اصلا این دور باطله. بیا دوباره قرعه کشی.
بده ببینم. ایوا اینم که شکریه.
وا
اینم شکریه.
مگه میشه؟
یعنی تو نمیدونی؟ آره
که میشه یا نمیشه.
نه خیر، که همه این کاغذا به اسم شکریه.
چی بگم سوده به جون؟
اصلا ازت انتظار نداشتم، واقعا برات متاسفم.
برای چی متاسفی؟ حتما اشتباه شده دیگه.
میگه من پول لازم نیستم، بعد همه رو به اسم خودش نوشته.
میگم حتما اشتباه شده.
بازم میگه اشتباه شده. لابد موقع نوشتن اسم حواست نبوده، هر هفت برگه اشتباه نوشته شده. آره
بله، مگه نمیشه؟
بازم میگه مگه نمیشه. اوف خدایا، آدم ها دست این به کجا پناه ببره؟
حتما موقع نوشتن حواسم به مشکلات شما بوده. بس که به فکر مشکلاتتون.
تو هر وقت حواست به مشکلات ما هست، اسم خودت یادت میاد.
یعنی نمیشه؟
نمیدونم، خودت یکم فکر کن.
خب دوستان عزیزم، نوبت رسید به برنامه زورق خیال. ازتون دعوت میکنم در این ساعت این برنامه رو بشنوید و تکرارش رو در ساعت 13:15 امروز.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. خروج اثر نادر ابراهیمی، کتابخوان ایوب آقاخانی. راننده ما سرش را از لابلای سیم‌های درهم پیچیده بیرون کشید، با دست‌های روغن خورده و شبرنگ موی جلوی صورتش را کنار زد، جام آب شور را سر کشید و گفت:
من که دیگر چیزی دستگیرم نمی‌شود، تلاش بیهوده است. اگر می‌خواست راه بیفتد از سحر تا به حال تصمیم خودش را گرفته بود. خودش باید تصمیم می‌گرفت؟ راننده جواب داد:
بله، فقط خودش. من همه آن چیزهایی که در 33 سال یاد گرفته بودم توی گوشه سیمها و مهرهایش گفتم. میبینید که وادار من کرده از اینجا بمانیم.
و سکوتی کرد و گفت:
اینجا ماندنی هستیم تا تقدیر چه بخواهد.
ما از میان دود تیره شب چشمهای هم را جستیم تا به هم نگاه کنیم و یکی از دخترانم هراس زده تر از دیگران باز نگاه کرد.
این مرد عاقبت صحراکش ما میکند.
این گناه من نیست دخترم، گناه تقدیر است.
در میان راه یمن به مدینه، ما که می‌خواستیم به مصر برویم تنها ماندیم و شب بی نهایت سرسخت و سنگین فرود آمد. باد شور به چهره‌های من دست می‌کشید و ما هیچ نمی‌گفتیم. راننده روی دستهایش نفت ریخت و من کبریت کشیدم تا سیگاری روشن کنم. بوی نفت پیچید، دستهای او پاک شد و من ته سیگارم را لگد کردم. زن که متعلق به من بود آهی کشید و گفت:
درد میکشم، این درد از همیشه سخت‌تر از حتی سخت‌تر از آن وقتی که او به دنیا می‌آمد.
و با دستش دود تیره شب را شکافت و دختر بزرگتر را نشان داد. دختر بزرگتر گفت:
اگر همسایه‌ها نباشند هیچ دردی را نمی‌شود تحمل کرد. من برای همه‌شان خواهم گفت میانه سرهای بزرگ چگونه فرزندی به دنیا آوردم.
از بیهوده گفتن سخن خسته شدند و به فکر فرزندی افتادند که میان صحرای شور زاده خواهد شد. آنقدر خاموش ماندیم که شب خودش را تنها حس کرد و آه کشید. باد همه سواد آن مرد را به یادش آورد.
شنیدم که اینجا تپه ها راه می افتند، زیر آن کوتهای شن که غروب می دیدیم و حالا دیگر هیچ کس آنها را نمی بیند کاروان های بزرگ خوابیدند. زیر آن تپه ها خروارها طلا کنار کاروان ها خفته است.
زن با حسرت پرسید:
راست می گوید؟ آنجا کاروان ها با بارهای طلا مدفون شدند؟
نه، اگر تپه ها همیشه راه می افتند که دیگر چیزی زیر آنها نمی ماند. زن، باد ابرهایی به تیرگی شب با خود آورد و رگبار گرفت. ابرها به هم خوردند و نور زاییدند. نور به درون دشت ریخت و قله تپه های کوچک را سایید. زن دوباره به یاد طلا افتاد.
ممکن است زیران تپه بارای طلا مانده باشد.
و دختر کوچک دنبال کلام مادر را گرفت.
حتی ممکن است روی کوتهای شن هم طلا ریخته باشد، مثل گوشمایی های کنار دریا. باید کمی گشت و پیدا کرد.
راننده ساکت مانده بود، دیگر چیز تازه‌ای نمی‌دانست. من به کوههای کوچک نگاه کردم و یک شعله سبز دیدم که کورسو می‌زد. آنجا گله داران و چوپان‌ها آتش افروختند. دختر بزرگتر با خشم سردی جواب داد:
اینجا خار مغیلان هم پیدا نمی‌شود. آنها گوسفندان را هرگز به گورستان نمی آورند.
شاید آنجا کلبه مردی است که تنها زندگی می کند. ها؟
مرد و کلبهش 3000 سال پیش در شن فرو رفتند. من آنجا اصلا شعله‌ای نمی بینم.
زن و دخترانم نگاه کردند و چیزی ندیدند. راننده ما خواب گرفته و خسته نیم نگاهی انداخت و گفت:
خاک جور چشمهایتان را آزار داده است. هیچ کجای این تپه ها که روی شبتابی هم نور نمی دهد.
آتش سبز شعله کشید و من گفتم: اگر تنها من آن را می بینم تنها به سوی آن خواهم رفت. در را باز کردم و پایین آمدم. زن چشمهایش را مالید و گفت:
شاید زیر شنها طلا هم مانده باشد.
کمینان قمقمه آبی به من بدهید که این راه را بروم. راننده پوزخندی زد و گفت:
یک فرسخ هم بیشتر از کجا بروی؟
و هنوز شعله سبز را ندیده بود. دخترها نگاه کردند و آن که بزرگتر بود زمزمه کرد:
این حرفا همه افسانه است پدر. تو رو به خدا نرو، دنبال افسانه های پیر و کهنه رفتن کار بچه هاست، نه کار پدرها. پدر، تو را به خدا بیا و پشیمان شو پدر، لجبازی نکن.
نگاه درد زده زن در جستجوی آتش سبز میان تاریکی راه افتاد و 100 قدم جلوتر ایستاد و دیگر نتوانست پیش برود. زن زیر لب گفت:
شما هزیان میگوید. من گفته بودم که نگذار و فلسفه بخواند. نگفته بودم آنجا جز تاریکی و باد شور چیزی نیست که به طرفش بروی؟ تو مرد من، حتی به خود هم دروغ میگویی.
اما اگر زیر شنها طلا باشد چطور؟ باز هم از رفتن من غمی به دلت مینشیند؟ زن با حسرت گفت:
با طلا میشود یک خانه خوب خرید، اما با آن شعله سبز تو و خدای تازه چه میشود کرد؟
راننده با شرمندگی گفت:
یک خانه بیشتر 100 خانه میشود خرید. همه آنها را اجاره بدهید، استفاده اش را ببرید.
دختر بزرگتر قمقمه آب را به دستم داد. پدر، این آب آتش تو را از میان نمیبرد. تشنه میروی، تشنه باز میگردی. همان یک خدا برای 6000 سال دیگر هم بس است. سیگار تازه یافروختم، دودش را در همه رگهایم دواندم. بند کفشم را محکم کردم و راه افتادم. راننده جرأت آن را یافت که خشمش را ظاهر کند.
تو مرد نیستی که خانوادت را تنها میگذاری. آنها را اینه به راه آورده ای تا صحرا کوچشان کنی. من میتوانم بازگردم، اما آنها زیر آفتاب نمکسود میشوند. ژنها میآیند روی تنهای نمکسوخته آنها کو میسازند.
و چون دانست که دیگر کسی به سخنان او گوش نمیدهد فریاد زد،
تو به دنبال طلا میروی، نه به جستجوی خدا.
زن لحظه‌ای درد را فراموش کرد و پرسید، حسو راستی به دنبال طلا می رود؟ چه خانه های خوبی خواهیم ساخت. دختر کوچکم سرش را از شیشه بیرون کشید و گفت،
پدر نام این بچه تو چه بگذاریم؟ مادرم می گوید دردش از همه بیشتر است و این طفل می خواهد در دشت شب زاییده شود.
برگشتم و از بالای شانه به آنها نگاه کردم.
تا من باز نگردم او به دنیا نخواهد آمد.
آخرین کلمات زن را که درد میکشید و به طلا میاندیشید نیز شنیدم. اینها هزیان میگویند، هزیان میگویند. بوی تاریکی و سکوت به مشامم خورد. شب مرا بلعید و در قعر بی نهایت خود فرو برد. باد نیم سرد سحرگاهی دیدگان خواب‌آلودم را گشودم. همه جا صحرا بود و دیگر همه افسانه ها تمام شده بود. لیکن در وجود من خدای خیشتن را می‌آراست. برای آنها که سالهاست می‌خواهند خدایشان را فراموش کنند، آفریدن یک خدا رنجی بزرگ است. برخاستم و آهسته با چوب دست خیش بازگشتم. خدایی که اگر تنها باور کنید وجود دارد، بی آنکه بپرستیدش بسیار سپاسگزار شما خواهد بود. از کنار من نگذرید. دیگر خدایی این چنین راستی نخواهید یافت. چه بگویم به آنها تا حرفهای مرا گوش بدهند؟ یاد دختر بزرگتر و سخنانش افتادم.
اگر خدای تو عمیق‌تر از شب باشد پدر، من او را خواهم پرستید.
می آمدم و با خود می گفتم خدای من از شب عمیق‌تر است، خدای من از همه شبها عمیق‌تر است. دختر کوچک تنها نگران یک اسم بود. اسم او را چه بگذاریم پدر؟ دختر بزرگتر در انتظار خدایی بود که از شب عمیق‌تر باشد. آنجا صحرا بود، تا بی نهایت صحرا، و من خدای خود را درون قلبم داشتم. تنها فریادی که در گلو خفه کرده بودم این بود، من این خدای راستین را با خود به کجا ببرم؟